ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 14 فروردین ماه 1394 برابر با 3 آوریل سال 2015 میلادی. امشب استثنا مجله شامگاهی به دلیل ویژه برنامه مربوط به موضوع هسته‌ای ایران به جای ساعت 19 در ساعت 20 به وقت ایران پخش میشه. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 7 درجه در اینجا و حدود 20 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردن در سالات 45 دقیقه دیگه در این مجله با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این بخش چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. آقای روحانی در سخنانی زنده که از تلویزیون ایران پخش شد افزود مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش‌آلود بوده است. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده‌های خود خواهند ایستاد و به آن عمل خواهند کرد، مشروط به آنکه طرف مقابل هم به وعده‌های خود عمل کند. آقای روحانی همچنین گفت به مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد و تأکید کرد که همه تحریم‌ها با اجرایی شدن توافق نهایی لغو خواهد شد. حسن روحانی افزود از آیت الله خامنه‌ای و مسئولانی دیگری که از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند همچنین مردم ایران به خاطر مقاومتشان قدردانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه پس از 3 نشست فوق‌العاده با اعضای امنیتی کابینه‌اش باری دیگر با تفاهم لوزان ابراز مخالفت کرد و گفت هر گونه توافق نهایی با ایران باید این کشور را متعهد کند که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه این کشور او را در جریان چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای با ایران قرار داده است. از سوی دیگر در ایران به رغم انتقاد برخی از اصولگرایان از تفاهم لوزان، امامان جمعه در شهرهای مختلف از این تفاهم استقبال کردند و از آن به عنوان موفقیت نام بردند. ساعتی پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه مذاکره کنندگان هسته‌ای در میان استقبال شماری از شهروندان وارد تهران شد. بود. گزارش ها حاکی‌ست در پی حملات هوایی عربستان، شبه نظامیان حوثی از کاخ ریاست جمهوری و یک منطقه در مرکز شهر عدن عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان روز جمعه سلاح و دارو برای جنگجویان مخالف حوثی ها در این شهر فرو ریخت. شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری را در عدن اشغال کرده بودند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه با اشاره به بحران یمن گفت کشورش در کنار عربستان خواهد ماند و حمایت‌هایش از ریاض را گسترده‌تر خواهد کرد. آقای شریف که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه روز جمعه وارد آنکارا شد، در نشست خبری مشترک با احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور گفت که از سقوط دولت مشروع یمن به دست بازیگران غیر داخلی نگرانند و وضعیت وخیم فعلی را خطری برای تمام کشورهای اسلامی می‌دانند. پاکستان متحد نزدیک عربستان به شمار می‌رود و پارلمان این کشور قرار است روز دوشنبه در مورد پیوستن به ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن تصمیم بگیرد. جو یونگانگ رئیس پیشینه دستگاه امنیتی چین به اتهام گرفتن رشوه، سوء استفاده از قدرت و افشای اسرار دولتی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داده است که پرونده مقام پیشین امنیتی به دادگاهی در شهر تیانجین در شمال چین ارسال شده است. مقام‌های چین سال گذشته اعلام کردند که این مقام امنیتی به دلیل افشای اسرار دولتی در قبال گرفتن رشوه بازداشت و از حزب کمونیست اخراج شده است. ژو یونگانگ عالی‌ترین مقام دولتی است که طی چند دهه اخیر به اتهام فساد مالی بازداشت می‌شود. حمله افراد مسلح به دانشگاهی در شمال شرقی کنیا پس از 16 ساعت درگیری به پایان رسید و بنابر آخرین گزارش ها 147 تن کشته بر جای گذاشته است. وزیر کشور کنیا شمار زخمی ها را نیز حدود 80 تن ذکر کرده و گفته است که 4 تن از مهاجمان نیز کشته شدند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در واکنش به پیشنویس تفاهم هسته‌ای ایران و 5+1، نخست وزیر اسرائیل گفته است که این توافق خطری است برای موجودیت اسرائیل. گزارشی در این باره خواهید شنید. نگاهی نیز خواهیم داشت به واکنش‌ها در ایران نسبت به تفاهم هسته‌ای. همچنین بررسی خواهیم کرد واکنش‌های منطقه‌ای به تفاهمی را که در ژنو حاصل شده است. پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا در این باره و در بخش دوم مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. رسیدن به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 دست کم یک مخالف جدی در جهان دارد، کشور اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش به این توافق موجودیت کشورش را در خطر توصیف کرد. همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده است در این زمینه.
ایران و قدرت‌های جهانی طرف مذاکره در مورد برنامه اتمی تهران 13 فروردین ماه پس از 8 روز گفتگوی فشرده در لوزان سوئیس در نهایت درباره چارچوب توافق هسته‌ای به تفاهم رسیدند. پس از این توافق اولیه اکنون ایران و 6 کشور دیگر، آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و روسیه تا پایان ماه میلادی ژوئن 3 ماه آینده فرصت دارند تا توافقنامه‌ای را تدوین کنند که ممکن است به 12 سال مجادله بر سر برنامه اتمی تهران پایان دهد. ولی علی‌رغم رضایت نسبی طرفین از تفاهم به دست آمده، موضع اسرائیل در این زمینه همچنان منفی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از انتشار این خبر در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما از این توافق انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از توییتر مارک رگف سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو تفاهم سیاسی ایران با 5+1 را خطری برای موجودیت اسرائیل دانسته و گفته است که این تفاهم سیاسی نه تنها راه ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای را مسدود نمی‌کند، بلکه این راه را آسفالت و هموار می‌سازد. نخست وزیر اسرائیل همچنین بر افزایش خطر جنگ و گسترش تسلیحات هسته‌ای در پی این تفاهم تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو در پی این مکالمه تلفنی روز جمعه نشستی با وزیران مرتبط با امور امنیتی، رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی و رئیس ستاد ارتش اسرائیل برگزار کرد. وی طی سخنانی پس از این نشست خواستار آن شد که هر توافقنامه‌ای با ایران باید ضامن حق موجودیت اسرائیل باشد. وی با بدعنوان کردن این تفاهم هسته‌ای این فقط نباید یک انتخاب بین توافق بد یا جنگ باشد، بلکه راه سوم میتواند محکم ایستادن و افزایش فشار بر ایران تا دستیابی به توافق خوب باشد. نخست وزیر اسرائیل خواستار آن شد که در توافقنامه نهایی ایران به طور واضح و روشن حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا درباره موضع اسرائیل در قبال توافق مقدماتی هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 معتقد است
به احتمال زیاد تمرکز سیاست‌های دولت اسرائیل از الان این خواهد که کنگره آمریکا را متقاعد بکنه که اجازه ندن که تحریم‌ها علیه دولت ایران رفع بشه. این تمرکز سیاست آینده دولت اسرائیل خواهد بود و دولت اسرائیل سعی خواهد کرد که کشورهای اروپایی رو و کشورهای عرب رو و آنها رو همه رو متقاعد بکنه که بسیج بشن در جامعه بین‌المللی علیه توافق احتمالی نهایی بین حکومت ایران و گروه 5+1.
اسرائیل با نشان دادن نگرانی خود از توافق اولیه هسته‌ای همچنان خود را تحت خطری جدی از جانب ایران می‌داند. از همین رو یووال شتاینیتز، وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل، نیز گفته که دولت اسرائیل این توافق را به دور از واقعیت می‌داند و لذا به فشارهای خود ادامه می‌دهد تا توافق نهایی که قرار است تا 3 ماه دیگر امضا شود به این بدی نباشد. وی همچنین افزود اگر هیچ راه حلی برای اسرائیل باقی نماند، گزینه جنگ روی میز است. اما این جو جنگ و اندیشیدن به راه حل نظامی تا چه حد برای اسرائیل جدی است و فوریت دارد؟ مئیر جاودانفر.
جمهوری اسلامی ایران 36 سال داره اسرائیل رو تهدید میکنه. ببینید اسرائیل هیچ وقت راجع به برنامه اتمی پاکستان صحبت نمیکنه، به رغم اینکه پاکستان هم کشوری هستش که تروریسم حمایت کرده، ولی به خاطر این تهدیدات در اسرائیل شک وجود داره. در مورد احتمال حمله نظامی، اگر این همچین توافقی اجرا بشه و دولت ایران به مقررات او پایبند باشه، به نظر من احتمال حمله اسرائیل تقریبا صفر خواهد بود.
از سوی دیگر سازمان ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل نیز که قدرتمندترین لابی اسرائیل در آمریکا محسوب می‌شود، در بیانیه خود در این باره گفت که توافق لوزان ایران را کشوری در آستانه مبدل شدن به یک قدرت اتمی باقی می‌گذارد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. و ما در ایران، یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی معتقد دستاوردهای طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای بیش از ایرانی‌ها بوده و یکی دیگر از نماینده‌های اصولگرای مجلس هم بعد از شنیدن سخنان باراک اوباما و انتشار بیانیه وزارت خارجه آمریکا خواستار موضع‌گیری و پاسخگویی مقام‌های وزارت خارجه ایران شده تا واکنش‌ها به تفاهم اتمی لوزان آغاز بشه، هرچند که انتقادها دست کم در آغاز انتقادهای چندان تند و تیز نبودند. آرش حسنیا و گزارشی از واکنش‌ها به تفاهم اتمی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1.
این صدای شعار افرادی است که برای استقبال از محمد جواد ظریف و تیم همراه او به فرودگاه مهرآباد تهران رفته بودند تا از او و عملکرد تیم مذاکره کننده ایران در لوزان سوئیس تشکر کنند. در حالی که تجمع کنندگان در شعارهای خود به روزنامه کیهان و اسرائیل از بابت تفاهم امضا شده تسلیت می گفتند، محمد جواد ظریف از آنان می خواست تا از سر دادن این شعار خودداری کنند. شاید وزیر خارجه دولت حسن روحانی به روزهای آتی می اندیشد که انتقادهای اصولگرایان تندرو و کسانی که این روزها به نام دلواپسان شناخته می شوند از تریبونهای پرشمار آنان و از جمله در روزنامه کیهان علیه عملکرد او تیم مذاکره کننده و محتوای تفاهمنامه امضا شده در لوزان منتشر خواهد شد. هرچند که حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان از نخستین دلواپسانی بود که زبان به نقد گشود و با این تعبیر که اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم به آنچه مذاکره کنندگان در لوزان سوئیس به آن دست یافتند تاخت. جستجو در سایت ها و خبرگزاری های وابسته به اصولگرایان تندرو در نخستین روز پس از اعلام خبر تفاهم اتمی ایران نشان می دهد که منتقدان و مخالفان چندان درباره آنچه باید بدان بتازند اجماعی ندارند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جمله اصولگرایانی بود که انتظار می رفت واکنش هایی تندتر نسبت به این تفاهم نامه داشته باشد. عمده سخنان آقای بروجردی در گفتگو با شبکه خبر به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا معطوف بود که بیش از نقد و مخالفت با تفاهم لوزان از آن حمایت ضمنی میکرد.
انتقال موضوع هسته ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه های ظالمانه و تحریم های متعدد که مطلع هستید، همه اینها منجر نشد که ایران را باز بدارد از یک راه منطقی مبتنی بر اهدامه MPT و در یک چارچوب صلح‌آمیز. ایران عملا در این مساف سیاسی در ظرف دهه گذشته موفق شد که اون توانمندی خودش رو به اثبات برسونه و راه رو جلو ببره. من فکر میکنم بخش قابل توجهی از اظهارات آقای اوباما در توجیه این سیاست غلط بود، یعنی مخاطبین آقای اوباما یک طرف کنگره آمریکا بود، رژیم صهیونیستی بود و همدستان و همپیمانان منطقه‌ای آمریکا.
تریبون نماز جمعه از جمله تریبون‌هایی است که به طور سنتی اصولگرایان از آن استفاده کرده و نقد و موافقت یا مخالفت‌های سیاسی خود را از همین تریبون اعلام می‌کنند. روز جمعه خطیب نماز جمعه تهران محمد امامی کاشانی بود. شاید حضور او در تریبون نماز جمعه این هفته تهران را باید به حساب خوش‌شانسی تیم مذاکره کننده و دولت حسن روحانی گذاشت، چرا که امامی کاشانی از غیر سیاسی ترین خطیبان نماز جمعه تهران به شمار می رود. محمد امامی کاشانی در بخشی از سخنان خود که به مذاکرات لوزان سوئیس اختصاص داشت مواضعی مثبت اتخاذ کرد.
ماهیت این بیانیه چیست؟ ماهیت چارچوب به کلیست، جزئیات